أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وهذا الأصل الأقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها. بحث ما در باب اصالت و عدم نقل بود که مرحوم شهید صدر اون رو به اصالت ثبات فی اللغه می‌خوندند. مضمون این اصل این است که ظهور تصدیقی اثر صدور کلام با ظهور تصدیقی اثر سماع در وقتی که بین این دو تفاوت و تفکیک و فصل هست یکیست. این اصل اثبات می‌کند بر پایه غلبه ثبات در لغت، بر پایه اینکه غالبا لغت در عناصر خود ثابت است و مبتلا به تغییر و تحول نمی‌شود مگر به ندرت، این مطلب رو که همون ظهور تصدیقی در عصر صدور کلام همچنان در عصر سماع و شنیدن کلام باقی و محفوظه. یعنی مثلا هیچ لغتی از موضوع لهی به موضوع له دیگر نقل نیافته است، هیچ واژه‌ای ظهور پیشین خود را به ظهور پسین عوض نکرده است و در واقع لغت با همه اجزا و عناصر دخیل درش باقی است و همچنان برقرار است. یک همچین اصلی است که اجازه میده مستمعین به ظهور عصر خود تمسک کنند برای فهم مراد متکلم اعصار پیشین. ریشه این اصالت و عدم ثبات برمی‌گرده به یک سیره عقلایی و اولین دلیلی که اقامه می‌کنه مصنف بر اصالت و ثبات فی اللغه سیره عقلاست. به ما هم عقلا. عقلا از اونجایی که در تجربه شخصی خود لغت رو پایدار و ثابت می‌بینند و تحولات لغت رو در عمر کوتاه خود به وضوح نمی‌توانند رصد بکنند، یک ذهنیت ثابت پنداری لغت در ذهنشون شکل می‌گیره، یک ذهنیت استقرار زبان و عناصر زبانی. منشأ قضیه هم همونطور که اشاره کردم دو تا نکته است. یک، عمر کوتاه انسان در قیاس با عمر بلند زبان، و هر چقدر هم که عمر بکنیم در مقیاس عمر یک زبان ناچیزه. بنابراین به تجربه شخصی بسیاری از تحولات زبانی رو درک نمی کنیم. ممکن است گمان کنیم که از دیرباز اساساً تحولی در زبان رخ نداده است، قبل از تولد ما، قبل از به وجود آمدن ما. و دو، اینکه تحولات زبانی دفعتاً اتفاق نمی‌افتد عادتاً و معمولاً، بلکه معمولاً با تدرج این تحولات صورت می‌گیرد. بسیار کند حرکت تحولات زبان شکل میگیره. و همین جهت حتی اگر در عمر کوتاه انسان هم تحولاتی در زبان رخ بده که خب معمولا رخ میدهد، به شدت چون کند اتفاق میفته این تحولات در بستر زمان، به راحتی و روشنی برای انسان قابل رصد نیست، قابل فهم و درک نیست. همین منشأ اون ذهنیت ثابت پنداری لغت شده و اینکه ظهورات الفاظ هر چه هست همانی بوده است که پیشتر بوده. البته این ذهنیت منشأ غلطی دارد، به هر حال لغت قطعا ثابت نیست و اگر کسی بگوید تحولات زبانی نادر است بسیار بسیار اشتباه کرده، یعنی فهم درستی از زبان ندارد، شناخت دقیقی از مقوله زبان ندارد، بلکه عدم تغییر زبان در طول زمان یک امری نادر و بلکه می شود گفت عادتاً غیر محقق. زبانهایی که در بستر جوامع عقلایی دستخوش تأثر و تطورند، طبیعی است که با تطورات جوامع عقلایی تغییر پیدا کنند. کاملا مشخصه زبان یک ابزار عقلایی است که باید پا به پای حوادث جوامع عقلایی حرکت بکنه، به همون میزان که جوامع عقلایی مدام در حال تغییر و تحولند، زبان هم که در کنار این تحولات با انسان هست مدام در حال تغییر و تحوله. بنابراین اصل ذهنیت ثبات انگاری زبان یک ذهنیت غلطی است، اما منشأ یک رفتاری در میان عقلا شده که بر اساسش به احتمال تغییر ظواهر الفاظ اعتنا نمی کنند و هرچه را که خود ظاهر لفظ می پندارند در تمام اثار ثابت و برقرار می بینند. اون چه که در نگاه ما به سیره عقلا مورد توجه و لحاظ همین مشی عملی برگرفته از همون توهم ثابت پنداری لغته، یعنی مشی عملی مبتنی بر ثبات ظواهر الفاظ، این نکته مورد توجه در بناعات عملی عقلا در سیره های عقلایی. البته ممکنه خواصی باشند که جور دیگری فکر کنند، منکر وجود خواص نیستیم، ما نگاهمون در این مقوله به عموم مردمه، توده مردمه، نه خواص جامعه که ممکن است این تحولات زبانی رو کاملا رصد کرده باشند و در جریان باشند. ما کاری به اینها نداریم. اساسا در سیره های عقلایی نظر به استثناها نیست، نظر به توده و عموم مردمه به تعبیر عرف عام. شارع مقدس هم در قبال این سیره هیچ گونه رد و منعی ندارد، یعنی حتی لازم نیست که این سیره در یک مقطع طولانی مورد لحاظ قرار بگیره که درش ما شاهد تحولات زبانی باشیم بعد بگیم شارع مقدس در قبال این سیره مبتنی بر ثابت پنداری لغت سکوت کرده علارغم وقوع این همه تحولات زبانی. نه، همین که شارع به عنوان یک حکیم به این ذهنیت عقلا نظر کند و بیم تفویت اقراض تشریعی خود را بر اساس این ذهنیتی که به عادت و سجیه عقلا در آمده است بدهد، باید رد و منع کنه. قبلا گفتیم نیازی به فعلیت نداره که مثلا ببیند ها فلان اجزای لغت دچار تحول شد و بر اساس اون ذهنیت ثابت پنداری متشرعین و مؤمنین بدون توجه و التفات به این تحولات زبانی همچنان ظواهر کلام او را دارند با مقیاس ذهن معاصر خود برآورد میکنند و میسنجند. فرد بخواد اعتراض بکنه که این روش غلط است و نکنید، نه، نیازی نیست که حتما این اتفاق بیفته، همین که خطر بروز این قضیه وجود داشته باشه که عقلا بر حسب اون سجیه خود مبتلا بشند به روشی در فهم مراد شارع که مرزی او نیست باید رد خود رو اعمال کنه. و حالی که ما هیچ گونه ردی از این شارع حکیم در قبال ذهنیت ثبات پنداری در لغت نمی بینیم، به تعبیر دیگه در قبال اصالت و ثبات فی اللغه ما هیچ گونه اعتراضی از سوی شارع مقدس مشاهده نمی کنیم. این مال بخش اول استدلال که مبتنی بر سیره عقلاست. اما می شود استدلال رو از یک منظر دیگر هم مطرح کرد، از منظر سیره متشرعه و البته سیره متشرعه به ما هم عقلا. به ما هم عقلا قبلا توضیح دادم این اصطلاحات و تعابیری که به کار میگیرم. اینجا فقط اشاره میکنم برای دوستانی که محیط بر بحث های گذشته هستند. خب ما در سیره های متشرعه شرط فعلیت رو آوردیم، گفتیم سیره متشرعه باید بالفعل در میان متشرعین برپا بشه. اگر قرار باشد اصالت و ثبات فی اللغه به عنوان یک سیره متشرعه مطرح بشه، دیگه نمیشود اکتفا کرد به وجود خطر فهم غلط عقلا از مراد شارع و به صرف همین وجود خطر توقع رد از مولا داشته باشیم، بلکه باید اثبات بکنیم علی رغم وجود بستر جدی برای این تحولات زبانی که منجر به تغییر ظواهر کلام می شد، متشرعین همچنان ظهور عصر خود رو معیار می گرفتند و بناء خود رو بر ثبات ظواهر می‌گذاردند، به این معنا که هر چیزی که به عنوان ظاهر از لفظ در عصر خود درک می‌کردند به آثار قبل هم تعمیم می‌دادند. باید این رو ما به شکل فعلی اثبات بکنیم. شواهد تاریخی برای اثبات این قضیه کافیه. ببینید معصومین علیهم السلام قریب به 2.5 قرن در میان مردم حاضر بودند، 2.5 قرنی که بسیار بسیار پر تحول بود، هم از حیث فرهنگی، هم از حیث سیاسی، هم از حیث اجتماعی. تحولات بسیار بسیار عظیمی رخ داد در جوامعی که ما اونها رو تحت عنوان امت اسلام قرار میدیم. حتی مورخین غیر مسلمان هم وقتی به این مقطع تاریخی ظهور اسلام میرسند ابراز تعجب و شگفتی میکنند از تحولی که در اون مقطع زمانی در اون خطه مکانی رخ داده است، که چطور شد اصلا یهو تاریخ دگرگون شد در شبه جزیره عربستان و کم کم سرزمین های اطرافش که به تصرف جماعتی به نام مسلمین در آمد. یادم هست کتابی داره جواهر لعل نهرو تحت عنوان تاریخ جهان که نامه های اوست به دخترش از زندان، بعدها اینها رو جمع کردن تحت عنوان کتاب 3 جلدی به نام تاریخ جهان در آوردن که به فارسی هم در 3 جلد ترجمه شده، در دسترس هست، یه تو در کتابخانه مرحوم جد رحمت الله علیه اینو دیدم و قدری ازش رو مطالعه کردم. یک قطعش که محل بحث ماست این بود که او وقتی که میرسه به این مقطع تاریخ جهان که مقارن با ظهور و بروز اسلام هست در شبه جزیره عربستان و بعد هم اتفاقاتی که پس از این رخ میده، خیلی با تعجب و شگفتی یاد میکنه که چطور مثلا، خب عبارات از بنده است اما خب محتوا همونیست که او میگه، چطور مثلا یک جماعت عربی که پیش از این بسیار محروم بودند و تحت تأثیر ابرقدرت‌های همسایه بودند، ایران و روم، و اساساً عددی در تاریخ محسوب نمی شدند، اساساً تاریخ قابل ذکری نداشتند. به یک بار اون چنان متحول شدند که یک امپراتوری را به نام ایران از بین بردند و یک امپراتوری رو به شدت تهدید کردند به نام روم و عامل مؤثر شدند در تحولات تاریخی از اون پس، یک عامل تأثیرگذار در تحولات تاریخی از اون پس به حساب آمدند، یک عامل تعیین کننده در تاریخ جهان. خب یه واقعیتی است که ما در یک مقطع تاریخی با ظهور اسلام شاهد یک همچین تحولات گسترده در جامعه عرب و غیر عرب اون مقطع بودیم، که خب خود این هم میتونه یکی از امارات، البته خود این هم میتونه یکی از امارات حقانیت اسلام به حساب بیاد. گفتیم خدمت عزه که تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بستر تحولات زبانی رو پهن میکنه، یعنی فضا رو بسیار مستعد میکند برای تغییر و تحول در زبان. حالا من و شما که در عصر انقلاب اسلامی زیست کرده ایم تا حد زیادی میتونیم این قضیه رو بفهمیم، متوجه بشیم. وقوع انقلاب اسلامی در تاریخ ایران باعث شد که تحولات زبانی بسیاری در لغت فارسی رخ بده، واژگان زیادی برای معانی جدیدی وضع پیدا کرد و حتی میشه ادعای نقل اینها رو به این معانی جدید کرد. مثلا همین اصطلاحاتی که ما به کار میبریم، آزاده، جانباز. خب آزاده به کسی اطلاق میشود که مدتی رو اسیر صدام و نیروهای متخاصم عراقی بود، در بازداشت اونها به سر میبرد. این معنا رو امروز ما میفهمیم و حتی وقتی گفته میشود فلانی آزاده است، اصلا شاید ذهنمون به اون معنای لغوی پیشین نرود که آزاده به چه معنا در لغت بود، به معنای آزادگی وجودی و اون حریت درون بود، بلکه ذهنمون میره به این که این فرد مدتی رو در اسارت عراقیون به سر برده است. یا مثلا کلمه جانباز که امروز به کار میبرند نسبت به کسانی که در طول 8 سال دفاع مقدس مجروح شدند، جراحتی دیدند. خب معنای جانباز در لغت معنای مشخصی است، اما امروز وقتی به کسی میگند فلانی جانبازه، ای بسا اصلا ذهن ما به سمت اون معنای لغوی جانباز نرود، مگر اینکه قرینه ای وجود داشته باشه در بر اراده اون معنای لغوی، و الا ذهن ها منتقل می شود به اینکه او مجروح جنگی در طول دفاع مقدس. خلاصه ما متشرعین رو در یک مقطع بسیار بسیار پرحادثه می بینیم در جوار اهل بیت عصمت و طهارت و در مرعا و مسمع اینها، و شاهد این که هیچ دغدغه ای نسبت به تحولات زبانی یا به تعبیر دقیق تر تحولات ظهوری کلام ندارد. یعنی اون محدث و فقیهی که در آخر این دوره قرار گرفته است بدون هیچ دغدغه ای ظاهر کلامی که نزد خود میابد رو به مراد متکلمانی نسبت میدهد که کلمات اونها در ابتدای این مقطع صادر شده. هیچ دغدغه‌ای هم در این ندارد که شاید ظاهر کلام در این مدت زمان دچار تغییر و تحول شده باشه. از همین جاست که سیره متشرعه هم قابل اثباته. سیره متشرعه معاصرین معصومین در طول 2.5 قرن مبتنی بر ثابت پنداری ظواهر، مثلا بخوایم تعبیر کنیم مبتنی بر ثبات لغت به تعبیر شهید صدر، پس ما برای اثبات اصالت و عدم نقر به تعبیری و اصالت و ثبات فی اللغه به تعبیر دیگر، یا اصالت و تشابه الازمان به تعبیر بعضی از اصولیین، یا اصالت و تقدم فی اللغه به تعبیر همین ها، یا استصحاب قهقرا به تعبیر پنجم در مسئله، به دو سیره تمسک کردیم. سیره عقلا یک، سیره متشرعه به ما هم عقلا دو، که البته خب دومی به اولی برمیگرده با توجه به تفاوت دقیقی که بین این دو هست. بخونیم چند خطی رو. و هذا الاصل العقلائی، یعنی اصالت و عدم نقل یا اصالت و ثبات فی اللغه، یقوم علی اساس ما یخیل لابناء العرف. این تعبیر در لغت عرب هست، میگه خیل الیه، یا خیل له هم شاید به ندرت به کار بوده که مصنف با لام آورده، یعنی خیال کرد. به تعبیر دیگه چنین خیالی برشون حاکم شد. میخوایم حال دقیق معنا کنیم، چنین خیالی برشون مسلط شد، مستولی شد. اینجا همین معنا داره. میفرماید که یخیل لابناء العرف، یعنی این خیال بر ابناء عرف مستولی شد در نتیجه تجارب شخصی و خصوصی خود. خب هر کس به عمر خود، عمر کوتاه خود نظر می کند، نمی تواند به راحتی و وضوح تحولات زبانی رو رصد بکنه. ثبات رو در لغت لااقل به نگاه بدوی می بیند. من استقرار لغت بیان ما یخیله، آنچه که به خیال بر ابناء عرف مستولی شد، من بیان ما یخیل، من استقرار لغت و ثبات ها، از استقرار لغت و ثبات لغت. فإن الثبات النسبي، عطف تفسیر مشخص دیگه، فإن الثبات النسبي، ثبات نسبی لغت، و تطور البتی، این تحول و پیشرفت کند لغت، بتی یعنی کند، یوحی یعنی القا می کند. فإن الثبات النسبي یوحی، القا می کند، للافراد، نمیدونم چرا ایشون از لام خیلی استفاده میکنن، یوحی با الا متعدی بشه قشنگه، یوحی الا الافراد، نه یوحی للافراد. حتی خوبشون عرب زبان بوده و طبیعتاً شاید نگاه به اون چه که رایج در عصر خود هست میکرده و نگاه من بیشتر به لغت اصیل عربه. به هر حال، فإن الثبات النسبي و التطور البتيء للغت يوحي، یعنی القاء میکند، الى الافراد، به افراد اعتیادی. اعتیادی یعنی افراد معمولی، نه حالا متخصصین و خریجین زبان شناس، اونها نه، اونها قصهشون فرق میکنه، اونها که کارشون و تخصصشون لغت متفاوته. این اعتیادی که ایشون میگه در مقابل خواص لغت شناسه، القا میکند به افراد معمول جوامع بشری، به فکره متعلق به یوحیست. چی القا میکند؟ یوحی به تصور، فکره، تصور عدم تغییر لغت و تصور تطابق ظواهر لغت در طی زمان، در طی گذشت زمان. پس مشخص شد دیگه، هم للافراد و هم به فکره، هر دو متعلق به یوحی هستند. تطابق اتور تغییر، تغییر تطابق ظواهر لغت، که خب اینجا مقصود تطابق ظاهر در عصر سماع است با ظاهر در عصر صدور، تطابق بین این دو ظاهر است. و هذا الایحاء، یعنی این القا، این القا و این کان خادعن، اگرچه فریبند است، اگرچه فریبند است، این اگرچه شبه آمیز است. این یه تعابیر رو باید به لسان عربی روز بفهمید، چون مصنف در اون فضا اینها رو نگاشته. ایهاء خادع یعنی ایهایی که منشأش یک تخیل اشتباهه، یک پندار غلطه، یک نگرش بدوی و سطحی به مقوله لغته. از این جهت میگه ایهاء خادع، یعنی یک القاء فریبنده. این ایها اگرچه فریبنده است، ولکنه علی ای حال، اون تو در هر صورت یک ایحاء عام، یک القاء عمومی است در سطح جامعه، به غیر از حال خواصی که ممکنه در این زمین تخصص داشته باشد. استقر صفت دوم ایحاء، ایحاء است که یک عمومیت داره و دو استقرار یافته است. به موجب این ایحاء یک بناء عملی عقلائی، البناء فاعل استقر، یک بناء عملی عقلائی شکل گرفته بر القاء احتمال تغییر در ظهور، بر القاء احتمال تغییر در ظهور از عصر صدور تا عصر سما، به اعتبارهی، به این اعتبار که تغییر در ظهور، ضمیر اعتبارهی میخواد به تغییر در ظهور، به این اعتبار که تغییر در ظهور یک حالت استثنائی نادره، کمیابه، که به جهت ندرت تنفا بالاصل، نفی میشود با اصل عدم تغییر، با اصل ثبات و بقا و استقرار، به این شکل. و به امضاء شارع للبناء المذکور، خب چون فعلا نگاه ما به سیره عقلا است، باید به دنبال امضاء شارع هم بیفتیم. فرق سیره عقلا و سیره متشرعه به ما هم عقلا تو همین بود که تأکید کردیم به این نکته دقیق که در سیره های متشرعه به ما هم متشرعه، نفس تحقق این سیره ما رو بی‌نیاز از امضا میکنه. هرچند در کلمات آقای صدر شاید به شکل صریح مطلب نیامده، اما خب به نظر میاد رو این اساس آقای صدر میاندیشد و حرف میزند و واقعیت هم همینه. همین که ما شاهد باشیم سیره متشرعه به ما هم معلا شد گرفته است، در حقیقت دیگه همین، بدون این که بخوایم به دنبال ردع شارع بگردیم که آیا هست یا نیست، کار رو تمام میکنه، دست ما حجت شرعی میده. منتها خب اگر نتونیم فعلیت سیره متشرعه بر مبنای سیره عقلا رو اثبات بکنیم، طبیعی است که باید سری هم به نصوص و متون دینی بزنیم، ببینیم آیا خبری از رد شارع هست یا نه. و به امضاء شارع للبناء المذکور، با امضاء شارع نسبت به بناء مذکور، نسبت اثبات میکنیم شرعیت اصالت عدم نقل را، او اصالت سواد. این او در حقیقت تنویع در اسم، نه در مسما. در واقع اینجا دو اسم رو ایشون با او بر هم عطف کرده، عدم نقل حسب لسان مشهور، سواد حسب لسان شهید صدر. ولا یعنی الامضاء تصویب الشارع للایحاء المذکور. نکته ای که شهید صدر در اینجا میخوان تأکید بکنند این است که یه وقت گمان نکنید شارع مقدس با عدم ردع خود این ایحاء خادع، این القاء فریبنده و مبتنی بر یک توهم رو پذیرفته است، تو خدای ناکرده شارع رو هم جز متوهمین قلم داد کنید که او هم مثل همه عقلا پنداشته است که لغت ثابت است و غیر متحول. نه، ببینید من اینجا توضیح بدم بد نیست. ما تأکید کردیم که امضاء شارع به اون ذهنیت عقلایی پشت رفتار و سلوک فعلی عقلا میخورد، نه به خود این سلوک و رفتاری که در اقلا در میان اقلا و جوامع اقلایی بروز و ظهور پیدا کرده. اینو ما گفتیم، اما همونطور که از کلمات ما پیداست داریم میگیم ذهنیتی که پشت رفتار اقلاست، این در واقع اون ذهنیت عملی، اون ذهنیت عملی که رفتار اقلا رو مدیریت میکنه، به تعبیر دیگه اون گزاره مرکوزه اندل اقلا که مربوط به حوزه عمله، مربوط به حوزه عمل است نه به حوزه نظر. خوب دقت بکنید به تعابیر بنده. اون ذهنیت مربوط به حوزه عمل با عدم رد اشاره مقدس امضا میشه و کسوت شرعی به تن میکنه، در حوزه شریعت همین گزاره راه پیدا میکنه. منتها به هر حال هر ذهنیتی که مربوط به ساحت عمله، هر ذهنیت اقلایی مربوط به ساحت عمل ریشه هایی از معرفت و درک اینها نسبت به واقع قضیه دارد، ریشه هایی در معرفت و شناخت اینها نسبت به جهان و عالم پیرامون خودشون داره. یعنی در واقع اگر مثلا اقلا میاند سیره بردهداری رو بین خود رواج میدن، به عنوان یک هنجار جامعه میپذیرند، شاید اصلا شرط حیات جامعه اقلایی رو به همین برقراری نظام بردهداری ببینند، این به هر حال ریشه هایی دارد که برمیگرده به شناختی که انسان بردهدار و بردهشو، یعنی انسان هایی که این نظام رو پذیرفتند، از واقعیت پیرامون خود دارند، از جهان هستی دارند، از حقیقت انسان دارند. این ریشه ها باعث شده که اون ذهنیت مربوط به ساحت عمل شکل بگیره، اون گزاره عملی و اون قانون رفتاری نانوشته میان اقلا شکل بگیره. اگه شارع مقدس نظام بردهداری را امضا میکنه در صدر اسلام، به این معنا نیست که اون ریشه هایی که باعث پیدایش این نظام در میان اقلا شده، اون ریشه های معرفتی درست یا غلطی که منشأ پیدایش این نظام شده است رو هم امضا کند، بلکه صرفاً شارع مقدس این ذهنیت رو که می شود انسانی را مثل کالا خرید و فروش کرد، می شود انسانی را انسانی به تملک خود در بیاورد، او را و نسل او را، و به ثانه یکی از اموال خود با اون رفتار بکند و امضا کرده، بازده تأیید قرار داده این ذهنیت رو، این فضای فکری رو. به این جهت که مشکلی با این رفتار نداره، هرچند که ممکنه منشأش یک سری پندارهای غلط باشه. مثلا فرض بگیرید که شما در منزل ببینید که بعضی از فرزندان شما بالا ماست مثلا زیاد میخوره. خب مصرف زیاد ماست از نگاه شمایی که پدر خانواده هستید مشکلی نداره، بخور خاچان خود بخور بخور، هرچند که ممکنه این سیره ماست خوری در فرزند شما به جهت پندار غلط مبتنی بر خاصیت بی بدیل ماست در زندگی انسان باشه، به این جهت باشه که گمان میکنه خیلی خاصیت برای بدن داره و یک عنصر مفید برای جسم انسان هست. ممکنه منشأش غلط باشه و شما منشأ رو نپذیرید، اما خب خود این رفتار عملی رو به رسمیت بشناسید و قبول کنید این ذهنیت را که باید در کنار هر غذایی ماستی باشه و همکاری هم بکنید، مرتب ماست بخرید برید منزل. این که به او اجازه خوردن ماست بدهید غیر از این است که اون منشئی که در حقیقت باعث ذهنیت لزوم ماست خوری در هر وعده غذا شده است رو هم تأیید کرده باشید. اینجا هم همینه، اون چه که به امضا اشاره رسیده است اون ذهنیتی است که به اقلا اجازه میده، بلکه ملزم میکنه اقلا رو به ظواهر کلام در اصل سما. به تعبیر دیگه اون ذهنیتی است که حجیت میده به ظواهر یک کلام در اصل استماع کلام، در اصل شنیدن کلام. این ذهنیت مبتنی بر حجیت ظواهر در اصل سما یک ذهنیت عقلایی است که البته منشأش توهم غلطی است مبتنی بر ثبات لغت در طی اعصار. اونی که به امضاء شارع میرسه بر اساس سکوت و رد شارع مقدس فقط همین ذهنیت حجیت ظواهر اصل سماه و بس، نه اون توهمی که پشت پیدایش همچین ذهنیتی است. علت هم کاملا مشخصه، سکوت شارع مقدس بیش از این دلالت نداره، گزاره صامتی است، به سخن که در نمیاد سکوت میگیم. بیش از این بخواد کسی ادعا بکند سکوت شارع دلالت بر رضا و امضای او دارد بی اساسه. اون اساس عقلی و استظهاری که ما برای دلالت سکوت معصوم بر امضا و رضای او بیان داشتیم فقط و فقط میتونه اثبات بکنه رضایت شارع ساکت را، رضایت معصوم ساکت را در قبال نفس گزاره عملی عقلایی، نه منشأ این گزاره و ریشه های معرفتی این گزاره. خب این بحث رو هرچند جا داره بیشتر راجبش حرف بزنم دیگه واگذار میکنم به وقت دیگری، الان دیگه در میانه بحث هستیم، شاید اقتضاء توضیح بیش از این نداشته باشه. ولا یعنی الامضاء، این امضاء شارع که برآمده از سکوت و عدم رد اوست، لا یعنی تصویب شارع، الامضاء فاعل لا یعنی تصویب مفعولش، این امضاء معناش تصویب یعنی درست دانستن، ثواب دانستن شارع، ایها و القاء مذکور را نیست. به این معنی است که شارع مقدس صحه گذاشته باشه بر این القاء خاده به تعبیر شهید صدر و پذیرفته باشد ثبات لغت را به معنای حقیقی کلمه. و انما یعنی فقط و فقط معنای امضاء شارع از ناحیه تشریعی که ما فقط از همین ناحیه میتونیم امضای او رو بر اساس عقلی یا استظهاری ثابت کنیم، معنای امضای شارع جعل شارع است، احتمال تطابق را حجت، تا وقتی که دلیلی بر خلاف این احتمال نباشه. تعبیر دقیقی نیست، این احتمال احتمال راجحه، یعنی ظنه، نه صرف احتمال. در بحث ولی خود مصنف هم حقیقت اذعان داره که اگر مثلا تحولات زبانی جوری بود که متوقع باشه و با به جهت شرایطی که پیش آمده است به احتمال قابل اعتنا بدیم که لغت تغییر کرده، اینجا نمیشه به اصالت و ثبات به لغت توسط کرد. این احتمالی که اینجا میگه ظنه، قرار میدهد شارع مقدس ظنه به تطابق ظاهر اصل سما با ظاهر اصل صدور را حجت تا وقتی که دلیلی بر خلاف این احتمال قائم نشده. جانم بفرم. خب شما جزء خواصین، بایدن واجب با تکلمین اعتیادی به قولشون صحبت میکنیم، شما از خواص جامعید معیار نیستید، معیار عرف جامعه مثل بنده و امثال بنده است. ببینید چی بگم، میشه صحبت رو اینجا مطرح کرد میشه صحبت هایی رو اینجا بیان داشت. حالا دوستان من لابد دیدن این مقاله رو که دوست ارجمندمون آقای پرمحمدی فرستادن تو گروه درسیمون به اسم نقد فقه تمدن ساز نوشته بودند، که در واقع برگرفته از یکی از درس های ما تو همین حلقه سالسه است. شما مشورت هم کرد بعدش که میخوام همچه کاری بکنم. ما تذکر دادیم بنایی که اینها در اصول دارن میچینن همه بر اساس منجزیت و معذریت و همه بر اساس این است که اگه فردا مثلا روز قیامت خیر ما رو بگیرن ما اینجور توجیه میاریم. در واقع ما داریم جوابهای اخروی میابیم در قبال فتاوایی که در دنیا میدیم. اشکال اصلی که اینجا قابل اعتنا هست خصوصا در حوزه فقهی که میخواد به کار نظام سازی دنیا سازی مشغول باشه و آثار تکوینی در موردش مقصود باشه، آثار وضعی تکوینی در موردش انتظار بره. ما فقط چیزی که اینجا میگیم این است که اگر روز قیامت شارب من گفت که ای فقیه مثلا تو چرا آمدی بر اساس ظاهر اثر خود مراد کلام من رو تعیین کردی، بهش میتونیم بگیم که تو با تذکر میدادی به ما که این کارو نکنیم. سکوت تو امضاء تو بود بر این روش عقلایی که مبتنی بر یک توهم بود. من حقیقتش عقیدم اینه که به هیچ عنوان نباید یک فقیه به صرف احتمال تطابق با قولای صدر بر ظاهر کلام در اصل خود اعتماد بکنه. حتما ما نیاز به کاوش‌های باستانی لغوی داریم برای فهم کلام معصومین علیهم السلام و نمیتونیم به این راحتی بنشینیم و هرچی که امروز به ذهنمون رسید مراد شارعی بگیریم که در دیروز در گذشته های دور سخن گفته. این یک واقعیتی است. من تا میگم این اصول حتی اصول شهید صدر مبتنی بر یک بعد تنجیزی تعزیری است. دغدغه آخرت داره و اینکه فقیه فردا گریبانش گیر نکند. تنها همینه. از این فقه این مدلی خیلی توقع دنیا نمیشه داشت. یعنی بر شما چیزی در نهایت این است که دامن فقیه رو پاک میکنه. آیت خاصیتش این است که فقیه رو نسبت به آخرت ایمنی میده و او رو در قبال فتاوایی که داده است معذور میکنه. حالا چه بلایی این فتاوا ممکن سر جامعه اسلامی آورده باشد یا اونها را از چه مصالحی محروم کرده باشد و در چه مفاسدی انداخته باشد اون دیگه تضمین نمیده. حالا اونش رو بذارید باشه دیگه واسه وقتی که فرصت داشته باشیم میشیم با هم حرف کنیم، نه الان که در میانه بحث. خیلی خوب بخونیم. فلا شک ایزن فی ان المتشرعت الذین آثر المعصومین، شکی نیست در این که متشرعینی که معاصر معصوم بودند خلال اجیال جمع جیل یعنی نسل، خلال نسلهای متعددی تیلت قرنین و نصف من الزمان، یعنی در طول دو قرن و نیم از زمان، تیلت منصوبه چون مفعول فیه، خود خلال اجیال هم منصوبه چون مفعول فیه، اشکال نداره که دو تا مفعول فیه بیاد، هر دو هم ناظر به زمان. معاصر معصومین بودند در طی نسل‌های متعدد و در طول دو قرن و نیم از زمان. کانت این خبر ان المتشرع است، متشرعه کانت سیرتهم علل عمل و اصالت عدم نقل، سیرشون بر عمل و اصالت عدم نقله و علل استناد فی اواسط هذه الفتره و اواخرها. فاصله بین دو زمان رو میگن فتره، فاصله بین دو زمان. الان عطف بر علل عمل و اصالت عدم نقله بود سیرشون بر استناد در اواسط این فتره و اواخر این فتره، این مقطع زمانی به این 250 سال. حدودن. الا ما یرونهو، این الا متعلق است به استناد. استناد می کردن در این مقطع زمانی، در اواسط و اواخر این مقطع زمانی، به آنچه که یرونهو، می دیدند آن را، از ظواهر کلام بیان ماست. به اون ظواهر کلامی که می دیدند می یافتند در خود، به همون استناد می کردن. مثلا فقیه مثل یونس ابن عبدالرحمن یا فضل ابن شازان، اینها در مقام استدلال و استنباط به همون ظاهری که در عصر خود از کلام نبوی میافتند استدلال میکردند. در حالی که کانت فترتن حافلتن به مختلف المؤثرات، در حالی که این فتره، این مقطع زمانی، یک مقطعی بود که حافل، یعنی انباشته بود به مختلف مؤثرات، یعنی به عوامل مختلف، حافل این انباشته پر بود از عوامل مختلف، عوامل اثرگذار مختلف و تجدیدات، یعنی دستاوردها، نوآوریها، به اینو میگن تجدیدات. الاجتماعیه صفت مؤثرات و تجدیدات هر دو با همه، همینطور والفکریه. این فتره یک مقطع زمانی بود که انباشته بود از عوامل اثرگذار و دستاوردهای اجتماعی و فکری. التي قد يتغير الظهور بموجبها، اون مؤثرات و تجدیداتی که تغییر پیدا میکند ظهور بر اساس این مؤثرات و تجدیدات. شروع کردیم که تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بستر تحولات زمانی رو پهن میکنه. ولیکن اصالت عدم نقله لا تجری، ایشون از اینجا به بعد وارد این بحث میشن که اصالت و عدم نقل یا اصالت و ثبات فی اللغه در دو موضع جریان ندارد و دوستان یه وقت توهم نکنند که یک اصلیست جاری و ساری در تمام مواضع. خیر، در دو موضع نمی شود به این اصل تمسک کرد. یک، اونجایی که اصل تغییر در ظواهر لغوی ثابته، اصل تغییر در ظواهر لغوی ثابته، اما زمان این تغییر مجهوله، مشکوکه. اصل تغییر در ظواهر لغت مسلم و مسجل، اما زمان تحقق و پیدایش این تغییر ظواهر مشکوکه. در این فرض نمی شود تمسک کرد به اصالت و عدم نقل یا اصالت و ثبات برای اثبات تأخر این تغییر نسبت به اون مقطع زمانی مشکوک. نمیتونیم اثبات بکنیم تغییر در اون مقطع زمانی که شک داریم آیا درش این تغییر رخ داده است یا نه، با تأخر محقق شده، که همچین قابلیتی در اصالت و عدم نقل نیست. علت چیه؟ ببینید، ما بارها گفته ایم، شما زیاد شنیدید از عبارات شهید سعد و عرایز بنده، که اصلهای عقلایی مبتنی بر یک کشفی است که نزد عقلا حاصل میشه، در واقع مبتنی بر اون کاشفیتی است که اماره ای باید به هر حال برای عقلا ایجاد کنه. اینجا هم همینه. اگر ما مثلا میگیم اصل عقلایی ثبات در لغه، یا به تعبیر اصل عقلایی عدم نقل، به جهت غلبه ثبات یا به تعبیری ندرت نقل در ظواهر لغت، به جهت غلبه ثبات لغت و ندرت وقوع نقل و تغییر در لغت از حیث ظواهر، به جهت این غلبه که اماره محسوب میشه مفید ظنه، عقلا بنا نهادن بر ثبات در ظواهر لغت در طول زمان. اما نکته اینه که وقتی شما اصل این پدیده نادر رو مسلم انگاشتید، یعنی اصل تغییر و تحول زبانی را مسجل قلمداد کردید و حالا فقط شک که در تاریخ وقوعش دارید، دیگه هیچ اماره ای که برای عقلا کشف از تأخر این تغییر بکند وجود ندارد. بله، اگر اصل تغییر مشکوک بود، به اماره غلبه ثبات عقلا این تغییر مشکوک رو نفی می کردند، بنا بر عدمش می گذاردند. اما وقتی اصل تغییر و تحول مسلمه، چه اماره ای می خواهد نزد عقلا کاشف از تأخر این تغییر باشد؟ او چه اساسی می خواهد عقلا بنا بگذارند بر اینکه این تغییر با تأخر توأم بوده؟ به بیان دیگر، ببینید تمام سیره های عقلایی بر اساس یک اماره ای استوارند که نزد همه عقلا در نوع موارد مفید کشف و ظنه. نزد همه عقلا در نوع موارد مفید کشف و ظنه، کاشفیت داره. بولایست حسیت عامه نوعیه کشف، تعبیرشون اینه. خب ما از این سنخ امارات برای نفی اصل تغییر داریم. چیه؟ همون غلبه ثبات و ندرت نقل و تغییر در لغت. اما در جایی که اصل تغییر ثابته، نسبت به تأخر این تغییر همچین امارهی نداره. نسبت به تأخر تغییر، چون نمیشه مثلا گفتش که خب به ندرت این تغییر در اول مثلا فلان مقطع زمانی رخ میده، معمولا در آخر این مقطع رخ میدهد. نه، همچین اماره‌ای مثلا در مسئله نیست. این یک نکته. مثالی که میشه اینجا زد مربوط میشود به عصر شارع مقدس. دوستانی که بحث حقیقت شرعیه در ذهنشون هست خوب میتونند با عرایز بنده ارتباط بگیرند. یه بحثی ساجه به الفاظ مأخوذ در لسان شارع که مربوط به حوزه عبادات اختراعی اوست، مثل صلات و زکات و صوم. خب این الفاظ در معنای لغوی جاهلی خودش به کار می رفته است در معانی متفاوتی نسبت به اون معانی که بعد از عصر شریعت این الفاظ درش رواج پیدا کرده. مثلا صلات گفته می شود معنی مطلق دعا بوده، اما خب بعد تبدیل شد به یک مرکبی از حرکات و سکنات و از کار. همینطور مثلا زکات به معنای مطلق صدقه بوده، اما بعدها اطلاق شد به یک صدقه واجبه خاص که نصاب خاص خود رو دارد و شرایط و احکام خاص خود رو. این همین قصه راجب صوم و وضوع و چیزهای دیگه هم هست. اینا معانی لغویشون با معانی که بعد از نزول شریعت در اذهان جا افتاد مختلف متفاوت. پس اصل نقل این الفاظ از معنای لغوی جاهلی به معنای اختراعی شرعی مسلمه. نکته این است که این نقل کی اتفاق افتاده است؟ آیا در عصر شارع اتفاق افتاد؟ یعنی در اون مقطعی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در قید حیات بودند رخ داد، یا در عصر متشرعین رخ داد؟ در عصر متشرعین و کسانی که بعد از نبی اکرم آمدند و شریعت رو پذیرفتند و متشرع به شریعت بودند، کدوم مقطع رخ داد؟ اثر قضیه این است که اگر ما بپذیریم که این نقل در عصر شارع مقدس رخ داده است، وقت الفاظ شارع مقدس رو میتونیم به هیچ دغدغه‌ای حمله بر همین معانی اختراعی کنیم، به این اعتبار که به هر حال پذیرفته ایم وضع را مثلا در صدر شریعت. پس هر بار که این الفاظ تا ذیل شریعت به کار رفته در لسان شارع، حمله بر همین معانی جدیدی اختراعی میکنیم. اما اگر نپذیریم وقوع این وضع را در زمان شارع مقدس، طبیعی است که راجع به این الفاظ این دغدغه هست که چه معناست. میشود اینها را اساسا حمله بر محمول بر معانی لغوی قدیمش دانست، نه معانی مخترع جدید. مثلا فرض کن اگه صلاتی در قرآن آمده، اگه زکاتی در قرآن آمده، نمیتونیم حمله بر اون معانی شرعیش بکنیم، بلکه باید حسب قاعده حمله بر معانی لغوی بکنیم، چون نقل بعد از اصل شارع حسب فرض اتفاق افتاده است. پس معنای حقیقی این الفاظ همون معانی دوران جاهلیت بوده. به هر حال این یک نکته ایست که فقاهی بشیم یک دغدغه دارن، چون خیلی اثر عملی شاید نداشته باشه در قصه، چون معمولا تمام استعمالات شعار مقدس تو همه با قرینه است و میشه مراد او رو اساس قرائن فهمید، نیازی به این داستان نیست. اما خب به هر حال با اصل عدم نقل میتونیم بگیم نقلی که این الفاظ عبادات، این الفاظ صوم و صلات و فلان پیدا کرده است، مربوط میشود به مقطع متشرعین و متأخر از عصر شارع مقدس بود. موضع دوم رفقا در جایی است که شرایط برای حدوث تغییر فراهم باشه. شرایط برای حدوث تغییر فراهم باشه. به این معنا که فضا به گونه ای رقم بخورد که بستر تحولات ظهوری لغت محیا باشد و احتمال تغییر دیگر احتمال ضعیف و ناچیز و غیر قابل اعتنا از منظر عقلا نباشه، بلکه قابل اعتنا محسوب بشه. در چنین فضایی هم تمسک به اصالت و عدم نقل جایز نیست، تمسک به اصالت و ثبات جایز نیست. علت آن است که آنچه که به سیره عقلا می شود به نحو قطعی اشاره کرد، اونجاییست که احتمال تغییر احتمال ضعیف و ساده باشه. اما در جایی که احتمال تغییر قابل اعتناست، به جهت اینکه شرایط تغییر و تحول پدید آمده است، عقلا در چنین حالتی بنا بر ثبات لغت نمی‌گذارند، سیره بر ثبات ظواهر الفاظ نمی‌کنند. و همین جهت نمی‌شود به اصالت و عدم نقل تمسک کرد برای اثبات ثبات در ظواهر لغت نسبت به مقطعی که برخوردار از شرایط تحول ساز در لغت، آبستن در واقع تحولات زبانی است. در این مقطع نمی شود به اصالت و عدم نقل تمسک جست. تازه اگر هم ما شک بکنیم که آیا سیره عقلا فقط در مواردی که احتمال تغییر ناچیز است بر ثبات لغت مستقره یا نه، در تمام مواردی که اصل تغییر ثابت نشده است بنا رو بر عدم تغییر، عدم نقل و ثبات در لغت می‌گذارد. چون سیره عقلا یک دلیل لبی است، باید به قدر متیقن در موردش اکتفا کرد. خب بخونیم. ولکن اصالت عدم نقل لا تجری، اصالت و ثبات جاری نمی‌شود. فیما اذا علم به اصل تغییر فی ظهور، در جایی که معلوم باشه اصل تغییر در ظهور، ظهور تصدیقی کلام یا وضع. خب این که ایشون عطف وضع بر ظهور کرده به این جهت است که بخش عمده تحولات ظهوری برمی‌گرده به تحولات وضع. طب نقل هم باز همین به کار میبرن. نقل یعنی چی؟ یک لغتی از موضوع له پسین خود به یک موضوع له جدیدی نقل مکان کنه، موضوع لهش در طی زمان از یک معنا به معنای دیگر متحول شود. چون ظهورها اکثرا به جهت تحولات در وضع متحول می شوند، لذایشون وضع هم تأکید داره، ولی تغییر در ظهور لزوماً به جهت تغییر در وضع نیست. به این دقت بکنید، تحول ظاهر کلام لزوماً به جهت تحول در وضع نیست، هرچند که به شدت تحت تأثیر تحولات در وضع. مثلا می شود یک واژه همچنان در همون موضوع اون له پیشین خود موضوع تلقی بشه، اما به جهت کثرت استعمال مجازی در یک معنای غیر موضوع له بشه مجاز مشهور در این معنا، مجاز مشهور به گونه ای که وقتی به ابناء لغت این واژه رو القا میکنن ذهنشون به سمت معنای مجازی مشهور بره، نه اون معنای موضوع اون لحیه نامشهور. خب مقاطعی پیش میاد که یک مجاز به کرات، فرض کنید فضای حماسه و جنگ و جبهه هست، هی مرتب میگن شیران عرصه نبرد و پیکار حق علیه باطل، خلاصه مرتب سخن از شیر و مردان شیرگونه و از این جور تعابیر استعاره، هی میگن شیران این سرزمین و شیران شهرها و بلاد و شیران شیعه و شیران مسلم. خلاصه تو این فضا وقتی کلمه شیر به کار بره شما ذهنتون چه واسه اصلا به سمت باقی وحش و ایوان مفترس جنگلی معطوف نشه، بلکه بره به سمت یک رجل شجاع، یک رزمنده دلیر مثلا، به جهت کثرت استعمال واژه شیر در مورد اینجور افراد. خب و شکفی تاریخه عطف بر علم است، علم به اصل تغییر و شکفی تاریخ این تغییر، تاریخش مشکوک باشه. اولین موضعی است که اصل عدم نقد جاری نیست. چرا؟ چرا جاری نیست؟ این لعدم متعلق به لا تجری است. به جهت عدم انعقاد بناء عقلایی در این حالت که اصل تغییر معلوم زمانش نامعلومه، بر افتراض متعلق است به انعقاد، منعقد نشده، بر افتراض بر فرض عدم نقل در اون فتره مشکوکه، در اون مقطع زمانی مشکوک، مثل همون عصر شارع مقدس در مثال ما، عصر نبوی، که نمیدونی توی مقطع اون نقل اتفاق افتاده است یا نه. و سر و فیزالک، این سر در عدم انعقاد، فیزالک بخواهی به عدم انعقاد بنا عقلا، این است که ان البناءات العقلائیه انما تقوم، بناءات عقلائی قائم است بر اساس حیثیات کشف، یعنی اون امارات کاشفه به تعبیر دیگه، حیثیت بنا کردیم یعنی بعد، به تعبیر اماره، مبتنی است بر همون اماراتی که مفید کشفند، مثلا اماره کاشف دیگه، اماره بودن کاشفیت داشتن، بر اساس اون امارات عمومی نوعی است. عامه که میگه یعنی شامل همه عقلا میشه، در حق همه عقلا این اماره کشف دارد، این کاشفیت رخ میده. نوعی هم که میگه این در نوع موارد مفید کشفه، حالا که در بعضی از موارد به جهت وجود یک شرایط خاصی کاشفیت رخ نده، مثل خبر ثقه، خبر ثقه یک اماره نوعی است، به این معنا که اولا نزد همه عقلا به اماریت پذیرفته شده، عنوان کاشف تلقی میشه عام، ثانیا در نوع موارد برای عقلا مفید کشف، مفید ظن، یعنی برای همه عقلا در نوع موارد، این که میگه عامه نوعی یعنی برای همه عقلا در نوع موارد این حیثیت این اماره کاشف. فحینما یلقا، وقتی که القا میشود، احتمال نقل عرفن، احتمال نقل و تغییر، چون نقل معنای نقل در ظهور، نه اون نقل مصطلح که نقل در وضع باشه، نقل در ظهور، این که ظاهر کلام از یک معنا به معنای دیگری نقل یافته باشه. فحینما یلقا، احتمال و نقل عرفن، وقتی که القا بشه احتمال نقل از نگاه عرف، استناد میکنن عقلا در توجیه، در تبریر این القا، در این که چرا احتمال نقل و القا کردند، در توجیهش استناد میکنن به این که نقل حالت آنورمال استثنائیه در حیات لغت، البته به حسب نگاه سطحی عقلایی، ولی به نگاه عمیق اتفاقا عدم تغییر و تحول زبان یک حالت آنورمال محسوب میشه. و این به حسب نظر همل بدوی مثلا بنویسید، به حسب نظر همل عمومی مثلا اعتیادی، تبدیل اینجوری بقیلش بیارید که مشخص بشه. و اما حیثو تا تثبت مجهول باب افعال بخونیم خوبه، تثبت هم میشه معلوم باب ثلاثی مجرد. و حیث این زمانی که، زمانی که اثبات شود این حالت استثنایی، این حالت آنورمال، پس باقی نمیماند حیثیت کشفی که توجیه کند بناء بر نفی احتمال تقدم این حالت را. باقی نمیماند اماره ای که کاشف از تأخر وقوع نقل باشه و توجیه کنه سیره بر تأخر نقل را، همونطور که توجیه میکرد اماره عامه نوعی عقلایی اصل عدم نقل را. این ما اماره داریم بر عدم نقل، لذا بر اساس این عقلا توجیه میکنن سیره بر عدم نقل را. چه اماره است؟ ندرت تغییر و غلبه ثبات. اما اماره نداریم بر تأخر نقل مسلم و معلوم، اماره که نشان بده این تغییر به تأخیر اتفاق افتاده. بل لا یخلو تمسک به اصالت عدم نقل، بلکه خالی نیست تمسک به اصالت عدم نقل من اشکال متعلق به لا یخلو، خالی نیست تمسک به اصالت و عدم نقل، این موضع دومیست که ایشون میخواد اشاره کنه، خالی نیست تمسک به اصالت و عدم نقل از اشکال. در کجا؟ در مواردی که علم فیها نه به نقل ظاهر، بلکه به وجود ظروف معینی که بستر نقل در ظواهر کلام رو پهن میکنه. در مواردی که علم، در این موارد به وجود ظروف معینی، شرایط معینی که بالامکان ممکن است ان تکون این ظروف سبب در تغییر مدلول کلمه، این ظاهر کلمه. فانما المتيقن منها، اونی که متيقن است از سیره عقلا، عقلائیان یعنی عند العقلا، اونی که متيقن است عند العقلا، نزد عقلا، حالات احتمال ساده تغییر و نقل، نه احتمالی که با علم به وجود شرایط تغییر ساز پشتیبانی میشه، نه اون احتمالی که پشتش علم به وجود شرایطی است که بستر تغییر و تحول رو باز میکنه. در واقع رفقا این فرموشهای سطح ما به دو بند تقریر کردیم از خارج، اگه دقت بکنید. اولا گفتیم که عقلا در وقتی که علم به وجود شرایطی که بستر تغییر رو پهن می کند داشته باشند، سیره بر عدم نقل نکردند. این بند اول. یعنی گفتیم که اصلا سیره بر عدم نقل در فرضی که علم به وجود این شرایط هست محقق نشده، شکل نیافته. بعد گفتیم بر فرض هم که شک بکنیم آیا شک یافته است یا نیافته است، سیره عقلا لبیست، باید در موردش به قدر متیقن اکتفا کرد. فقط می شود در مواردی به این سیره تمسک کرد که احتمال تغییر لغت با علم به وجود شرایط مقتضی تغییر پشتیبانی نشه. دو بندش کردیم که خب هر دو بند رو می شود در کلام آقای صدر گنجاند. شما هر دو بند رو در این فرمایششون بگنجاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.